بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما کشیده شده بود که مسئله معرفت و مسئله شناخت به اصطلاح امروز و اینکه مجموعاً معقولات ما، مدرکات ما، اینها از کجا پیدا شدن و بعد چه نقشی در معرفت دارن و چه رابطه‌ای با عالم اعیان و خارج دارن. بسیاری به نظریه پنجم که نظریه حکمای اسلامی است گفتیم که اینها معقولات را، چون اون چه در معرفت دخیل است معقولات محسوسات پایه معقولات هستند و به عبارت دیگر ادراک حسی تا در مرحله ادراک حسی هست شناخت بهش میگن، برای اون رو شناخت حسی میگن، شناختی که مشترک میان انسان و حیوان است و این غیر شناخت علمی و شناخت عمقی و شناختی است که مخصوص انسان است. بحث الان در این قسمت است، شناخت علمی به اصطلاح، نه شناخت حسی. معقولات ما اینها میگویند که بعضی که پایه سایر معقولات است از طریق حواس وارد ذهن شده است و پایه ذهن هم از همونجا گذاشته می شود، یعنی قبل از این که احساسی در کار باشد ذهن خالی محض است و بالقوه محض است. عقل هست ذهن، ولی عقل بالقوه است، نه عقل بالفعل. هیچ صورت معقول بالفعل ندارد، ولی در این حال عقل به قوه است که بهش میگن عقل حیولانی. ذهن با ورود صور حسی تشکیل میشود که ابتداعا در حس وارد میشود و بعد در خیال و حافظه، بعدها صورت عقلانی یعنی صورت کلی به خود میگیرد. اون در مرحله بعد است و راجع به این مراحل که چگونه یک صورت اول حالت حسی دارد بعد حالت خیالی پیدا می کند و بعد حالت عقلانی پیدا می کند، راجع به این یک نظریه که نظریه معروفی است از حرفای بوعلی و بیشتر از حرفای خواجه استفاده می شود، اون نظریه معروف تجرید است به این مفهوم خیلی سطحی که صورت خیالی همون صورت حسی است منهای بعضی خصوصیات و صورت عقلی همون صورت خیالی است منهای بعضی خصوصیات، که انه روی یک صورت، یک صورت که وارد ذهن میشه روش یک نوع دخل و تصرفی میشود، یک نوع پیرایشی درش صورت میگیرد، تعین یک نوع تعین ازش گرفته می شود، صافتر می شود، این می شود خیالی. بعد روی همون نوعی دیگر تصرف می شود، یه مقدار بیشتر سیغل می خورد، اون وقت می شود عقلی. که این نظریه البته نظریه سخیفیست، اون تشبیه معروفی هم که خواجه اینا ذکر کردن که صورت کلی به این شکل پیدا میشه که اول صورت یک فرد پیدا میشه در ذهن، بعد صورت فرد دیگر، بعد صورت فرد دیگر، بعد صورت فرد دیگر، بعد تدریجا خصوصیات محو میشه. وقتی خصوصیات محو شد یه حالت کلیت پیدا میکنه، گفتن مثل مهری که یه مهر ثبتی رو روی کاغذ میزنن، این نقش و نشانی داره از یک شیء معین، بعد روی او یه بار دیگه که مهر میزنن یه مقدار مغشوش میشه و محو میشه، بعد یک بار دیگه، یک بار دیگه، یک بار دیگه، کم کم همون حالت مهر بودنش هست، ولی بدون اینکه مشخص باشه که در این مهر چه خصوصیاتی هست. این نظریه البته بعدها وسیله صدر المتعلیهین کاملا رد شد، که یکی از بهترین نظریات ایشان هم یکی همین است، و او این است که نه صورت حسی به مرحله خیال بالا می رود، نه صورت خیالی به مرحله عقل بالا می رود. اینها مراحل مختلف و مراتب مختلف هستند که هیچ کدام تجافی از مرتبه خودش امکان ندارد. همین جوری که حس وقتی با خارج عینی مقابل می شود و صورت حسی ابداع می شود، این معنیش است که خارج آمده تو ذهن، تغییر پیدا کرده، به یه شکل در آمده، خارج سر جای خودشه. در رابطه حس و خارج این صورت، صورت مماثل متناسب با عالم حس، در عالم حس ابداع می شود. همون رابطه ای که وجود عینی با صورت حسی دارد، همون رابطه را صورت حسی با صورت خیالی دارد، یعنی قوه خیال اون رابطه را با صورت حسی دارد که ادراک حسی با شیء عینی دارد، یعنی صورت حسی سر جای خودش هست. خیال از این صورت حسی یک صورت متناسب راقی‌تر و عالی‌تر و متناسب با مرتبه وجودی خودش می سازد، و عقل در مرتبه بالاتر، باز نه اینکه دست ببرد روی صورت خیالی، امکان نداره چنین چیزی، عقل در مرتبه بالاتر باز همون رابطه‌ای که خیال با حس و حس با عین داشت، عقل با صورت خیالی دارد، یعنی اینها موعد میشوند برای او که او بتواند در مرتبه خودش و در رتبه خودش و درجه خودش صورت معقول که متناسب با قوه عقل است، اون صورت رو در اونجا بسازد و بیاورد. خب حالا این یه مطلبی بود که اجمالا پس در این جهت همه اتفاق نظر دارن که ذهن به هر حال شروع کارش از حواس است. حالا اما از این که صورت عقلی را همون صورت حسی دست برده شده بدونیم، یا صورت عقلی را یک مرتبه عالی تر و همچنین مرتبه خیال را عالی تر از حس بدون، به هر حال شروع ذهن اینجور می شود. اینها را میگن معقولات اولیه، یعنی اولین معقولاتی که در ذهن وارد می شود و بلا واسطه صورت عالم خارج است. به همین معنی صورت عالم خارج است که این معقولات صورت عقلانیه امور عینی هستند. این امور عینی یک صورت در مرتبه حس پیدا کردن، در یک صورت دیگر در مرتبه خیال و یک صورت دیگر در مرتبه عقل پیدا کردن. اینا رو که ما میگیم معقولات اولیه، یعنی این صورت عقلانی امور عینی هستند و به نحوی و منطبق بر امور عینی میشوند، کلی اون امور عینی است.
وقت اسم معقولات هم خیلی شاید
معقولات درست، چون در مرتبه عقل دیگه، چون ما را بحث ما گفتیم، چون در شناخت بحث در شناخت عقلی میکنیم، به مرتبه حسی و خیالی فعلا نظری ندارم، اونا فقط مرحله مقدمه هستن، بحث ما در شناخت علمی است دیگه.
علمی را باز این صورتهای حسی مرتبه اول رو معقولات باید
نه اونا کار نداریم دیگه، اونا فقط مقدمه بودن برای این که معقولات پیدا بشن.
عرض میکنم این لفظ معقولات اولیه شاید مصابه هست، شاید مثلا مدرکات اولیه،
نه همون توجه نکردید. اول عرض کردم که اگر ما در باب معرفت بحث ما عمی بود از معرفت سطحی و معرفت علمی، عناصر حسی و عناصر خیالی هم عناصر معرفت بودن. من خونه خودم رو میشناسم، من کوچه منظر خودم رو میشناسم، توجه کردید؟ نه من میشناسم، اون اصلا کوچه خونه خودش میشناسه، اون طبیعه خودش میشناسه، توجه کردن؟ ولی این شناخت رو بگیم شناخت حسی، این از بحث ما فعلا خارجه، این بحث خارجه، بحث روی شناخت علمی نیست، توجه کردید؟ شناخت علمی مساویست با کلیت، توجه کردید؟ در عالم علم کلیت مطرح است. این است که ما بحث ما روی معقولات فعلا.
آیا در معقولات اولیه کلیت جاریه؟
خب معقولات دیگه، اصلا معقول مساویست با کلیت، معقول بودن مساویست با کلی بودن دیگه، معقول باشه با جزئی دیگه معنی نداره.
بعضی همین اونطور که بنده از درسای قبل استفاده کردم، مثلا اگر من از این مداد یه تصویری دارم در ذهن که همین این مداده، این جزء معقولات هست؟
نه نه نه،
یا ماهیتش
نه نه نه، این تا وقتی که شما از این مداد تصور دارید، این تصور عقلی نیست،
حسی،
اون حسیه. اون وقتی هست که شما فقط مداد رو تعبیر میکنید بدون اینکه این مداد و اون مداد و اون مداد در کار باشه.
صحیح، یعنی اون تجریده در اصطلاح صورت
نه هست. بله بله بله، اون پروسیده به حد کلیت، تجریده به صورت کلیت، صورت شده کلی شده معقول. وقتی ما بگیم اصلا معقول بودن مصادیس با کلی بودن، این ها ما بهش میگیم معقولات اولیه. توجه فرمودی؟ میگیم معقولات اولیه. اون وقت میگوین نوع دیگر معقولات ما داریم که اینها رو میگیم معقولات ثانویه یا معقولات ثانیه.
اصلا دو داشت شما اگه اینو در مقابل نظر اصطلاح فلسفه غربی میفرمایید، من اونم مثلا افرادی مثل لاک و این غربی واقعا اون چیزی که در مورد شناخت میگن و بیشتر اشکالاتی هم که میکنن به همون مرحله شناخت حسیه. یعنی مسائلی رو هم که مطرح میکنن میگن شناسایی ما مطابقت با واقع نداره.
نخیر، شناخت علمی رو میگن، ولی میگن میان شناخت علمی و شناخت حسی تفاوت زیادی نیست، تفاوتش در حد همون تجرید، تجرید رو انکار نمی کنن، میگن در حد همون تجرید و تعمیم و اینهاست. منتها تجرید و تعمیم را یه چیزی میگن نظیر اون چی که خواجه اینها گفتن، توجه کردید؟ میگن عقل، این همه مقام که برای عقل قائل هستن، چنین عقل چنین مقامی را نداره، هرچه از محسوسات هست. عقل همون قوه است که روی همون محسوسات یک تصرفات یا تجزیه و ترکیب میکنه اونها را، یا تجرید و تعمیم میده اونها را. اون تجرید و تعمیم هم خیلی امر ساده تلقی میکنن، نظیر اون چه که خواجه و امثال اینا میگفتن، ولی بحث اونها روی شناخت علمی است، نه روی شناخت حسی که در حدی که حیوانات هم دارن، در حدی که کودکان هم دارن.
مثلا سر اینجا ببینید کودکان و حیوانات که اصلا به شناخت خودشون چیز ندارن، واقعا شناخت آگاهی که ندارن، ولی در مورد انسان
اون آگاهی، این که انسان شناخت دارد و میداند که شناخت دارد مسئله علاقه است. ولی شناخت حیوان اینو شناخت خودش دیگه، اینو معرفت دیگه.
وقت شما الان میان شناسایی عقلی و به صورت اینو اثبات میکنی، ولی بعدش ما وقتی که شناسایی حسیمون با واقع مطابقت نداشته باشه اون چه ارزشی داره؟
یعنی مسئله که مورد نظر ایشونه بنده فکر میکنم که این است که این حضرات خود انطباق این شناخت حسی و همین معقولات اولیه رو با عالم خارج قبول ندارن. فکر میکنم که توضیح سوالشون این مسئله کیفیات اولیه و کیفیات ثانویه است، که وقتی ما حتی یه چیزی رو حس میکنیم از عالم خارج و میگیم رنگ و نمیدونم طعم و چی و اینها و اینا رو به خارج نسبت میدیم، اینا رو در خارج موجود نمیدونن و همین اینجا رو هم ذهن رو در همین مرحله هم ذهن رو آینه عالم خارج نمیدونن، بلکه کیفیات اولیه رو به عالم خارج نسبت میدن و ذهن رو مبدع کیفیات ثانویه میدونن.
شما اینو فهمیدید؟
بله، یعنی که اصلا این عوالم مادی یعنی همین هوا این اشیا و اینا که وجود دارن خواهانقا در رسوندن تأثیرات خارجی به ما تأثیر داره.
خب
بنابراین هیچ وقت خارج اونجوری که به واقع هست به ما نشون داده نمیشه.
خب
پس شناخت حسی ما مطابقت نداره با واقع.
خب
وقت اون شناخت خیالی هم که از اون بخواد بشه
خیلی خب اجازه بدید این مطلب مطلب دیگری است. معناش این هر حرف خوبی است، حرف مهمی هم هست، قبلا ما در وجود ذهنی مطرح کردیم. این مسئله مسئله انکار شناخت است به طور کلی، یعنی شناخت هیچ شناختی ارزش شناختی و نظری ندارد. توجه کردیم؟ این همون اتفاق و مسئله خیلی مهمی هم هست، مسئله ای که امروز شاید بیشتر از گذشته باز مطرح است. توجه کردید؟ این مسئله مسئله انکار شناخت به طور کلی. ما الان روی نظریه کسانی فعلا داریم بحث میکنیم که قائل به شناخت هستند. توجه کردید؟ اما کسانی که اساسا میگن شناختی در عالم نیست، شناخت از تمام شناختهای ما فقط ارزش عملی و فنی داره. بابا نواصل هم تو این کتاب جانبیری علمیش میگه یک چیز از شگفتی های علم در زمان ما یکی همین است که روز به روز بر قدرت فنی، بر ارزش فنی و عملی علم افزوده میشود و روز به روز بی اعتباری علم از جنبه نظری و از جنبه این که اون چه که علم ارائه میدهد همون واقعیت رو کشف میکنه، روز به روز ارزش این داره میفته. به طوری که الان از نظر علم حتی این مسئله که دنیای خارج وجود داره یا نه، چی میگن اینا؟ از اونجا که درو کرسی فلسفه شون نشستن، آقای ناصر هم رو کرسی فلسفه نشستن، میگه احتمالا دنیای خارجی وجود داره. توجه کردید؟ برای همه اون بیارزشی هاییست که اینها برای حس میگن. تازه اون مقدارم که شما میگی تازه نمیشه گفت که من چی میدونم که هم این هوایی که در بیرون هست آیا حواس من این را همینجوری که هست نشون بده اینجوری دیگه، اصلا معلوم نیست. از نظر علم نمیتوانه ثابت بکنه که اصلا هوای وجود داره به حس شما نشون میده یا هیچی نیست، یا اصلا یه چیزیست که به کلی مغایر با همه تصورات شما. این یه بحث دیگریست، بحث انکار شناخته. آقای دکتر حداد در اون چیز با مطرح کردن در باب وجود ذهنی که ما این را در اونجا مطرح کردیم و گفتیم و نظر خودمان هم گفتیم. پس اون نظریه کسانیست که اصلا به کلی منکر شناخت هستن. ما الان نظریه کسانی رو میگیم که قائل به شناخت هستن، ولی شناخت را ببینیم هر کدام از اینها چگونه این شناخت را تحلیل کردن، توجیه کردن. مادی این مثلا قائل به شناخت هستم، ولی خیلی یک امر ساده میدونه که این ذهنی مثل یک آینه ساده است در مقابل خارج، هر چی که خارج منعکس کرد همون دیگه منعکس میکنه. بیم نظر عوامانه این طرف اینا میگه اونایی که روی عناصر شناخت بیشتر فکر کردن که قائل به شناخت هم مثلا دیده آقا با این هم توجیه وزیر نیست، اینه که هر کسی یه نظر دیگر انتخاب کرده. پس اون بحث شما یک بحثیست که ما الان روی اون بحثی نداریم، سخنی نداریم، بحث ما روی امکان شناخته. بعد از این است که ما نظریه کسانی را داریم نقل میکنیم که قائل به شناخت هستن، ولی در باب این که در بافتمان این شناخت چه عناصری شرکت دارد، یه عناصر همه محسوس است یا همه معقول است یا نیمی محسوس است و نیمی معقول است و آیا محسوس از کجا پیدا میشه، معقول از کجا پیدا میشه، به هر گونه داریم ما بحث میکنیم. فلاسفه ما میگویند به این که اولین معقولات ما معقولات اولیه است، یعنی معقولات مسبوق به محسوسات، چه معقولات اولیه همون نمیشه دیگه، معقولات مسبوق به محسوسات. این معقولات یعنی این معانی کلیهی که قبلا جزئی اینها در خیال آمده و قبل از اون که در خیال بیاد در حس آمده و قبل از این که در حس بیاد در فردش در عالم عین وجود داشته و در رابطه میان حس و عین صورت حسی پیدا شده.
این غلطی که بگیم معقولات اولیه معقولاتی است که بی واسطه مسبوق به محسوسات
این خب البته بیواسطه که خب درسته ما کلمه بیواسطه رو بذارید خوبه عیب نداره و مسبوق هستی که همین کلمه مسبوقت هم همین معنا رو بفهمونه. و اما نوع دوم یک سلسله عناصر معقوله ذهنی هستن که به طور قطع اینها در ذهن هر انسانی وجود دارن و در معرفت و شناخت اشیاء هم دخالتی دارن، ولی این عناصر معقول مسبوق به محسوسات نیستن، از خارج گرفتن شده اند و در خارج هم مصداق ندارن. ظرفشون فقط ذهنه، ظرف اینها فقط ذهنی محض هستن، اما به این نحو ذهنی هستن، ذهنی هایی هستن که نه جدا از معقولات اولیه، اونا جدا، این هم جدا برای خودشون، بلکه به صورت یک سلسله حالات ذهنی برای معقولات اولیه. یعنی بعد از این که معقولات اولیه میاد در ذهن، وجود ذهنی پیدا میکنن معقولات اولیه، این معقولات اولیه از اون جهت که وجود ذهنی پیدا میکنن در همون ذهن یک سلسله اوصاف ذهنی پیدا میکنن، این معقولات اوصاف ذهنی معقولات اولیه هستن. توجه کردید؟ اوصاف ذهنی معقولات اولیه هستن. پس ما برای این معقولات ثانیه سه صفت ذکر کردیم، یکی این که اینا برخلاف معقولات اولی از خارج گرفته نشده اند، دو برخلاف معقولات اولی مصداق اینها در خارج نیست، در خارج مصداق ندارن، مصداق اینها هم در خود ذهنه، سه اینها یک معقولاتی منفصل و جدا از معقولات اولیه نیستن، که همونجوری که معقولات اولیه هر کدام یک چیز جدا، مثلا انسان یک معقولیست، گیاه مثلا درخت یک معقول دیگریست، دیوار معقول دیگریست، اینها معقولاتی هستن از دیگر مستقل، نه اینجور نیست، اینها معقولاتی هستن که به صورت حالات معقولات اولیه در ذهن وجود دارن و ظرفشون هم فقط ذهن. تمام مفاهیمی که در منطق به کار برده می شود و منطق بودن خودش هست، علم معرفت اساسا، بلکه علم معرفت شناسی است، خودش علم معرفت شناسی است، تمام معانی و مفاهیمی که در منطق به کار برده می شود همه از این نوع معانی و مفاهیم هستند. در منطق سخن وقتی که شروع می شود، منطق سخن از این است که مفهوم یا کلی است یا جزئی، مفهوم کلی است یعنی مفهوم معنی که در ذهن هست یا دارای این صفت است که قابل انطباق بر کثیرین است، یا دارای این صفت است که قابل انطباق بر کثیرین نیست. این دو حالت ذهنی است، یعنی مفهوم از اون جهت که در ذهن است یا قابل انطباق هست یا قابل انطباق نیست. حالا اگر قابل انطباق باشه که بهش میگیم کلی، این قابلیت انطباق صفت مفهوم در ذهن، نه اینکه این قابلیت انطباق صفت شیء در خارج هم هست. انسان در ذهن متصف است به کلیت، یعنی قابلیت انطباق بر امور کسی، ولی همین انسان در ذهن بیارید در خارج، این صفت دیگه تو ذهنه، صفت میمونه تو ذهن، یعنی صفت دیگه میمونه، به معنی اینه که انسان در ظرف ذهن دارای این صفت هست و در ظرف خارج دارای این صفت نیست. انسان خارجی قابل صدق بر کثیری نیست، ولی همین انسان در ذهن که میاد قابل صدق بر کثیری نه. توجه کردید؟
جزئی بودنش هم که ما
جزئی بودن این همینه، چون جزئی بودن غیر از اگرچه گاهی وقتا این اشتباه در کلمات هست، جزئی بودن غیر از مشخص بودنه، غیر از تشخصه، تشخص عین خارجیته، ولی جزئی به اصطلاحی که منطقی به کار میبرد که نقطه مقابل کلی است، صفت مفهومه، یعنی قابل انطباق بر کثیری نبودن، چون نسبت جزئی و کلی نسبت عدم و ملکه است، قابل انطباق بر کثیری نبودن باید چه مفهوم باشد که شأنیت انطباق داشته باشد، بعد بگیم قابل انطباق بر کثیر هست یا قابل انطباق بر کثیر نیست، این دیگه اصلا معنی نداره بگیم منطبق هست یا بگیم منطبق نیست، اصلا انطباق معنی نداره در مورد او، این است که جزئیت و کلیت هر دو وصفند برای معانی و مفاهیم فقط در ظرف ذهن، اینه به این تعبیر میگن، میگن ظرف عروض این صفت برای موصوف ذهن، یعنی کلیت در ذهن عارض معروضات خودش، مثلا انسان حجر میشود، برخلاف سفیدی که در خارج عارض شیء میشود، برخلاف گرمی که در خارج عارض شیء میشود، و ظرف اتصاف موضوع هم به اینها با ذهنه، یعنی این در ذهن که عارض می شود، این هم در ذهن متصف به این است، یعنی این را وقت پس نسبت اون را عارض با معروض حساب بکنیم، این در ذهن عارض می شود، اگر موصوف را معروض نسبت به این در نظر بگیریم، این هم فقط در ذهن متصف به این صفته، انسان در ذهن کلیست، انسان در خارج نه کلیست نه جزئی. حالا این فرق و عروض و اتصاف را هم یه دفعه دیگه هم گفتیم، بعد باز میکنه عرض کنم، تمام معانی منطقی از این قبیل است. بعد میگیم کلی بر پنج قسم است: نوع و جنس و فصل و عرضی عام و عرضی خاص. نوع بودن صفت معانی است در ذهن، انسان در ذهن نوع، انسان خارجی نوع نیست، انسان خارجی، حیوان خارجی هم جنس نیست، انسان در ذهن متصف به نوعیت، انسان در ذهن متصف به جنسیت، ناطق در ذهن متصف است به فصلیت، فرسون کاتب در ذهن متصف است به عرضی خاص، یا ماشی در حیوان در ذهن، انسان در ذهن متصف است به کاتب، باشید کاتب در ذهن متصف است به عرضی خاص بودن، ماشی در ذهن متصف است به عرضی عام بودن، تمام اینها صفات ذهنی. بیایم توی قضایا، قضیه بودن، مگه قضیه بودن مال خارجه؟ این کتاب در خارج فرض کنید شما که مثلا سفید است، سیاه است، این در خارج قضیه است؟ این در خارج نه قضیه است، چی نیست؟ این را وقتی من در ذهن میبرم، کتاب را در ذهن میبرم، رنگ کتاب را هم در ذهن میبرم، بعد در ذهن رنگ را حمل میکنم به کتاب، قضیه بودن پیدا میشه. قضیه بودن حالتی است که عارض دو شی، یکی به نام موضوع، یکی به نام محمول، یکی به نام نسبت میشود در ذات ذهن. حتی موضوع بودن موضوع، این در خارج نه موضوع نه محمول، موضوع شدن موضوع هم در ظرف ذهنه، محمول واقع شدن محمول در ظرف ذهنه. بعد بیاید سراغ سایر معانی، برید به باب برهان، باب قیاس، حجت بودن، برهان بودن، قیاس بودن، صغرا بودن، کبرا بودن، نتیجه بودن، تمام اینها صفاتی است که در ذهن پیدا میکنه. در خارج ما در ذهن صغرا و کبرا داریم، الف به است و به جیم است، پس الف جیم، پس الف جیم است. در خارج شما میتونید صغرا و کبرا پیدا بکنید، الف و به و جیم اگه در خارج باشن، یه الف و به و جیم در خارج رابطه صغرا و یه رابطه ها رو ذهن برقرار میکنه. حالا عجیب این است که این رابطه ها، یعنی این صفات، این معانی، در عین این که اینها معانی هستند و صفاتی هستند برای معقولات اولی که در ظرف ذهن پیدا میشن، در عین حال تأثیر و هیچ در ظرف خارجی اینها وجود ندارن. در عین حال همینها ابزار شناخت اشیاء در خارج. خود این معانی همه در ظرف ذهنه، ولی همینها سبب شناخت اشیاء است در خارج. ما در خارج قضیه نداریم، در ذهن قضیه داریم، ولی همین قضیه شدن در ذهن سبب شناخت شی می شود در خارج. ما صغرا و کبرا و نتیجه شدن در خارج نداریم، همه در ذهن است. ذهن این کارها را انجام می دهد، ولی در این حالی که ذهن این کارها را انجام می دهد سبب شناخت خارج می شه. یعنی ما با صغرا قرار دادن و کبرا قرار دادن و نتیجه قرار دادن واقعا یک رابطه جدید از خارج کشف می کنیم. ما قبلا یک رابطه ای را در صغرا می دانستیم، رابطه حد وسط با اصغر، و یک رابطه ای در کبرا می دانستیم، رابطه اکبر با حد وسط، بیش از این نمی دانستیم. ولی با تشکیل قیاس یک رابطه جدید در خارج کشف می کنیم و اون رابطه اصغر است با اکبر. علتش چیه؟ علتش این است که اگر
باز خود این رابطه ذهنیه دیگه، این رابطه ای که ما با تشکیل
ولی کشف میکنیم، نه رابطه اون معنایی که خود را نسبت از رابطه ای که وقتی ما میگیم چیز به اصطلاح وقتی میگیم پس الف جیم است، توجه کردن الف جیم هست، یعنی این جیم بودن الف، متحد بودن جیم با الف، متحد بودن دیگه امر خارجی.
این از نوع معقولات اولیه است دیگه،
برای از معقولات اولیه هست. یعنی البته معنی حرفی است اینا، یعنی همون بازم این از تعریف معقولات اولیه هم بکنیم خوبه. یعنی میگیم این ما در نهایت امر کشف میکنیم. اول ما کشف کرده بودیم اتحاد الف را با ب، و بعد جدا از این هم کشف کرده بودیم اتحاد ب را با جیم. بعد که در ذهن آمدیم اینها رو اینجور راست و ریس کردیم به اصطلاح، یک رابطه جدید در خارج کشف میکنیم و اون رابطه اتحاد الف است با ب. همین دیگه، مثلا ریاضیات که در باب مساوات میگه زاویه الف مساوی است با زاویه ب، اینو میدونیم. زاویه ب مساوی است با زاویه ج، اینو میدونیم. بعد که این دو تا رو دانستیم، فوراً این مطلب برامون به حکم یک اصل جدید برامون کشف میشود. پس الف هم زاویه الف مساوی است با زاویه جیم، پس یک رابطه جدیدی در خارج ما به این وسیله کشف میکنیم. حالا این چه جور است که ما با یک سلسله معانی که خود این معانی ذهنی محض هستند و مصداقی در خارج ندارند و از خارج هم گرفته نشدند، در این حال به کمک این معانی ما حقیقت رو کشف میکنیم که اون حقیقت از نوع معقولات اولیه است. چرا؟ این معمای بزرگ این است. علت اصلیش این است که اگر این معانی، همین معقولات ثانیه، اگر یک عناصر مستقلی می بود به اون شکلی که کانت فرض کرده میان امور قبلی خودش و امور ذهنی، اگر اینها یه چیزهای پیش ساخته های ذهن می بودن، یه مقدار اشیاء از خارج می آمد، یه مقدار هم ذهن از خود سرمایه قبلی می داشت، این دوتا سرمایه ای که اول دوتا سرمایه جدا تعلق به دو دنیای مختلف دارد، این دوتا با هم دیگر مخلوط می شد، به همون بنبست گرفتار می شدیم که آقای کانت گرفتار شده. یعنی معنی نداشت که ما عالم خارج را کشف کنیم با سرمایه ای که نیمش از خارج آمده نیمی دیگه از دنیای دیگری آمده که اصلا به خارج ارتباط نداره. ولی عمده این است که این معقولات ثانیه‌ای که برای ما ابزار معرفت و ابزار شناخت هستند، حالات همون معقولات اولیه هستند در ذهن، نه یک امور مستقل. حالات اونها هستند در ذهن. حالات اونها هستند در ذهن یعنی چه؟ یعنی معقولات اولیه وقتی که در ذهن میان، خود اونها عوض نشدن، نحوه وجودشون فرق کرده، با وجودی وسیع‌تر آمده اند در ذهن که وجود کلی باشه. این انسان خارجی یه وجود مادی داره، همون ماهیت انسانه که وجود داره، وجود مادی. این ماهیت انسان میاد در ذهن، همون ماهیت میاد در ذهن و یه وجود دیگری پیدا میکنه، وجود حسی. یه مقداری این به اصطلاح این وجود سعی بیشتری داره، میره در خیال سعی بیشتر پیدا میکنه، میره در عقل سعی بیشتر پیدا میکنه. باز همین ماهیت است که موجود به وجود وسیع دیگر شده، کلیتش یعنی همون سعی وجودیش. در واقع ما وقتی که در ذهن انسان را با کلیت میبینیم، این کلیت فقط زاویه دید ما را به انسان وسیع تر کرده، نه اینکه این کلیت یه عنصر جداگانه ای در کنار انسان باشد. این کلیت وقتی ما میگیم پیدا شد در اینجا، این کلیت کاری که کرد این است که دید ما را درباره انسان وسیع‌تر کرد، نه اینکه در کنار انسان یه امر دیگر گذاشت، گفت دوتا رو با هم دیگر مخلوط کن، یکی رو بذار تون، یکی رو بذار باف، مثل تار و پود، یکی رو بذار تار، یه سال خراسانی بود من گفتم، آقای نورانی بهتر میدونم، یکی رو بکن تار، یکی رو بکن پود. توجه کردی؟ نه، از تار و پود کردن یک شیئی که از خارج آمده با شیئی که اصلا با خارج ارتباط نداره امکان نداره معرفت پیدا بشه، بلکه همونی که از خارج آمده. کار ذهن این است که ذهن مرحله عالی تر دارد، نفس است، روح است، و مقام نفس و مقام روح یک مرحله عالی تر از مقام ماده است، و هرچه که در ماده وجود دارد در روح و در یک مقام شامختر و وسیع‌تر وجود پیدا میکنه. بعد او را که شما در مقام عقل میبینید، هیچی را در کنار او نمیبینید، همون را وسیع‌تر میبینید، زاویه دید ما را.
تشبیهی بکنیم مثل این است که وقتی که شی در خارج نسبت مرحله‌ای که حسیه یا حسیه نسبت مرحله خیالی، مثل که یه غباری روی این گرفته که ما اگه یه چیزی را از دور ببینیم که مثلا غبار و کدورت هوا حائل باشه، باز همون اونه، منتها هرچی مرحلش بالاتر میره در
نه غباری ما... باز با اون حرفایی که تجرید را به اون معنی که یه چیزش کم میکنه،
نه این زیادتر میشه، دقیقا برعکسه. یعنی من میخوام بگم که اینطور نیستش که هرچی شناخت ما ذهنی تر میشه، یعنی از حس به خیال و از معقولات اولیه و معقولات ثانیه میره، اینطور نیست که مبهم تر بشه مثل مثال اون، بلکه اون حقیقت واضح‌تر و
واضح‌تر
میشه.
دید ما البته دید ما بگیم قوی‌تر میشود و وسیع‌تر میشود،
ولی غیر از اون چیزی بود نیست،
غیر از نه ابدا هیچ. در اون چیزی که او رو میبینیم در میان دیده‌های ما هیچ اضافه نمیشه، بلکه اون دیده ما را وسیع‌تر میکنه، اون وسعتش امر ذهنی است، نه اینکه یک چیزی اضافه و علاوه شده است در اینجا.
میتونیم بگیم مثل نور است که خیلی به تدریج زیادتر میشه.
البته اینا در مقام تشبیه میشه گفت، بگید بهتر نمیشه بگید مثل اینه که من این شیء را، البته این مثال ها، اول با چشم غیر مسلح میبینم، این نمیبینم، اینه اینقدر میبینم، بعد یه عینک مثلا من بهش میزنم، بعد اینو درشتر و وسیع‌تر رو من نشون میده، بعد روی این عینک یک دوربین یک ذره‌بینی به اسلام یا میذارم خیلی وسیع، بعد این رو به اندازه یک اتاق مثلا به من نشون میده. اما خب اینا مثالایی است که از این جنبه آدم نزدیک میکنه، از جنبه دیگه دور میکنه، چون اینجوری نیست که امر جزئی، همین امر جزئی بیاد در خیال گنده‌تر بشه، در عقل بزرگتر بشه. نه، این امر جزئی وقتی که در خیال میاد یه شکل پیدا میکنه، در عقل که میاد کلی این به صورت کلی تصور میشود. توجه کردید؟ نه حجمش گنده تر میشه، حجم گنده تر شدن نیست، به صورت کلی به صورت یک معنایی در میاد که شامل این و هزارها و میلیونها مثل این میشود. تمام معقولات ثانیه منطقی، تمام اینها از این قبیل هستند که اینها در نحوه دید ما نسبت به اشیاء، نسبت به اون به اصطلاح امور عینی و خارجی، نحوه دید ما را عوض می کنن. اول که به مرحله حسی می بینیم، در مرحله حس نمیتونیم ما سارا درست کنیم، نمیتونیم کبرا درست کنیم، نمیتونیم به اصطلاح تعریف درست کنیم، جنس نو و فصل درست کنیم، هیچ. ولی همینقدر که اینها رو بردیم به مرحله عقل، در اونجا ما میتوانیم با یک دید وسیع‌تری اینها رو ببینیم. در اون دید وسیع‌تر برای ما شناخت پیدا میشود. پس بنابراین اون اشکال و اون بنبستی که در نظریه اختلاطی، نظریه اختلاطی کانت که ذهن با دو سرمایه مختلف کار میکنه و عناصر معرفت ما دارای دو نوع عنصر اینجور است، یکی به منزله بافت، به منزله تار است، و یکی به منزله پود. ذهن از خود سرمایه های مستقلی دارد، یک سلسله معانی و مفاهیم پیش ساخته فطری از خودش دارد، قبل از این که اساسا رابطه با خارج داشته باشه. خارج هم یه سلسله از خود صوره حسی رو میآورد، بعد این دوتا به نحوی با یکی از دوتا سرمایه با هم دیگر مخلوط میشن، از این میشه شما. نه، این چنین چیزی نیست. ذهن این چنین شناخت را به وجود نمیآورد. از نظر کانت همین معقولات ثانیه ما همه جزء معقولات اوست، کلیت جزئیت میدونه همه یه حرفا رو میاره، ولی خیال میکنه کلیت و جزئیت یک عنصر پیش ساخته ذهنی است، فطری که قبلا وجود داشته. عددا اگر معقولات اولیه وارد ذهن نمیشد، نه کلیتی در ذهن بود نه غیر کلیت. اصلا این کلیت یعنی جز این نیست که، جز این نیست که معقولات اولیه، یعنی محسوسات اولیه وارد خیال میشن، در ظرف عقل که آمدن سعی وجودی پیدا میکنن. این سعی وجودی همون کلیت است، نه چیز دیگر. پس کلیت برمیگرده به نحوه وجود معقولات اولیه در ذهن، نه به علاقه شدن یک معقولی در عرض معقولات اولیه در ذهن.
ببخشید، این نظریه که می‌فرمایید مبتنی بر این نیستش که ما وجود کلی طبیعی و ماهیتی رو فرض بکنیم، یعنی اثبات بکنیم، و الا اگه اینطور نباشه که
این البته درسته، وجود در این که کلی طبیعی، اگه توجه کرده باشه به الان که من گفتم قضیه کلی طبیعی هم حل شده، یعنی کلی طبیعی در خارج وجود داره. اشتباهی که همیشه میکنن این است که کلی طبیعی وقتی که ما میگیم و میگن اشخاص، آدم خیال میکنه که چیزی در خارج وجود دارد با صفت کلیت. محاله این، توجه جدید، یعنی خیال میکنن انسان کلی، بنده آر کلی طبیعی وجود داره. همه کسانی که این بحث ها رو کردن که وارد نبودن، اینه که آیا یه انسان کلی در خارج وجود داره؟ آقا انسان کلی که محال در خارج وجود داشته باشه، کلیت معقول ثانیه است، محال در خارج بیاد. انسان در خارج وجود داره. اونی که میگن کلی طبیعی، حتی کلی گفتن بهش مجازه، طبیعی باید بگن، طبیعت باید بگن. طبیعی اون معنایی که بهش میگن طبیعی و احیانا بهش میگن کلی طبیعی، میگن او چیزی است که در ذات خودش نه کلی است و نه جزئی. او بس این رو انسان، نه انسان کلی. آیا انسان که در ذات ذهن کلی است، اما خود انسان من دارم میگم، نه انسان با قید کلیتش. انسان آیا وجود داره یا وجود نداره؟ انسان در خارج وجود داره،
نه با قید جزئیت، چون اون هم مال خارجه.
ما با جزئیت کار داره، بلکه همین جا نمید ما بودیم با قید جزئیت. لاشرط با همه جور وجود پیدا میکنه. انسان در خارج وجود داره، زید انسان است، نه اینکه زید انسان کلی است، نه اینکه زید انسان جزئی است، زید انسان است، مصداق انسان است. این هم مسئله کلی طبیعی. توجه کرد؟ حالا ما میرسیم در باب کلی طبیعی. این اغلب اشخاص اشتباه کردن، این میگن که خلاف دادن کلی طبیعی هم نیست، در غیر افراد، جدای از افراد. بعد میگن آیا کلی طبیعی وجود؟ کلی طبیعی با کلیت چیز هم تنها وجود داشته باشه. با این بیانی که الان عرض کردیم معلوم شد که بون معنایی که حکما میگن کلی طبیعی وجود داره، اصلا بدیهیست که وجود داره. آیا زید که در خارج است، زید انسان نیست، فرد انسان است، نه خود انسان؟ زید انسانه. آیا این سنگی که در اینجا هست، این سنگ، این سنگ نیست، فرد سنگ است؟ اصلا فرد سنگ هایی همیشه سنگ دیگه، اصلا خود سنگ است. این سنگ است، این انسان است، اون کتاب است. توجه کردید؟ هیچ بحثی درش نیست. خب این یک نوع از معقولات که اینها را معقولات ثانیه گفتی، و این معقولات ثانیه تأثیر دارن در شناخت، و نوع تأثیرشون هم از این قبیل است که اینها با اینکه از خارج گرفته نشدن به هیچ وجه، و مصداقی هم در خارج ندارند به هیچ وجه، و صفات و حالات معقولات اولیه هستند، در این حال به ما شناخت میدن، از اون جهت به ما شناخت میدن که زاویه دید ما را درباره خارج فقط وسیع‌تر میکنند، نه چیزی بیفزایند بر اون چه که ما قبلا از خارج گرفته ایم. حالا نوع سوم، نوع سوم معقولاتی داریم که نه از قبیل اون معقولات اولیه است، نه از قبیل این معقولات ثانیه. یک حالت بین بینی هست در کار، که این حالت بین بین را حکمای ما با یک تعبیر عرض کنم که چپندر قیچی هم بیان کردن، به این شکل گفتن اینها معانی و مفاهیمی هستند که ظرف عروضشون بر موصوفات و معروضاتشون ذهن است، ولی ظرف اتصاف معروضات به اینها خارج است. تفکیک میان عروض و اتصاف مقصود چیه اینجا؟ ما اول مقصود را توضیح میدیم و بیان میکنیم، بعد میریم دنبال این که این تعبیر چپندر قیچی چی بوده. مقصود این است که اگر میگیم ظرف عروض اینها ذهن است، مقصود این است که ما برای اینها در خارج وجودی و مصداقی جدا از معقولات اولیه پیدا نمی کنیم. حتی به صورت یک عرض هم برای اینها مصداق و وجود پیدا نمی کنیم. یعنی اینها چیزی نیستن که در خارج در کنار معقولات اولیه چه به صورت مستقل وجود داشته باشن و چه به صورت یک حالت خارجی برای اونها. در این حال حالا مستقل وجود داشته باشن، مثلا انسان در خارج وجود داره، خب حجر هم در خارج وجود داره ولی به صورت مستقل نیست. به صورت حالت انسان در خارج وجود داره، رنگ انسان هم در خارج وجود داره و ولی رنگ انسان به صورت یک حالتی است در کنار انسان که زمیمه شده بر انسان. یعنی رنگ انسان وجودش عین وجود انسان که نیست، بلکه به صورت یک حالتی از حالات انسان است. قیام انسان، قیام انسان عین ذات انسان نیست، یک حالتی است که در خارج عارض می شود به انسان. گرمی فرض کنید برای آب، عین ذات آب نیست ولی جدا از آب هم نیست، اما یه حالتی است که زمیمه می شود این حالت بر ذهن حاله. اما این معانی که ما عرض می کنیم، این معانی اینجور نیست. نه وجود مستقل و بی نیاز از اشیاء دیگر دارد و نه حتی به صورت یک حالت زمیمه شده در خارج وجود دارد. پس چیست؟ به صورت یک صفت وجود دارند در خارج که این صفت هیچ وجودی ندارد مگر همون وجود خود موضوع، یعنی همون موضوع. همین جوره که مصداق ماهیت خودش هست، مصداق این هم هست. این هست که میگیم معانی انتظاری، میگیم ذهن از اینها در خارج انتظار میکنه. حالا اینجا یه مثالی ذکر میکنم، اینها همه، اگر غالبا که نباید بگیم همه، و اگر نگوییم همه باید بگیم غالبا، اینها چیزهایی هستند که نحوه وجودشون در خارج از قبیل وجود معانی حرفیه است که در ذهن گاهی به صورت معنای اسمی در ذهن تبدیل میشن به معنای اسمی، ولی در خارج این چنین نیستن. مثل چی؟ مثال میزه میگیم ابتدای حرکت، ابتدای حرکت، حرکتی ابتدا دارد یا ابتدا ندارد؟ لاغر بعد حرکات که ابتدا داره، حالا ما روی هر حرکتی بحث میکنیم. یه حرکت این فرض کنیم که مگس که از این دیوار حرکت میکنم بیره اون طرف میشینه، یه حرکتش یه ابتدا دارد. ابتدا برای حرکت چگونه حالتی است، چگونه صفتی است؟ آیا جزئی از این حرکت را ما بهش میگیم ابتدای حرکت؟ مثلا این حرکت که در ظرف یه دقیقه طول کشیده، یک ثانیه، یک دهم ثانیه، یک صدم ثانیه، یک میلیونیوم ثانیه، این حرکت رو، یعنی جزئی از این حرکت رو ما میگیم ابتدای حرکت؟ نه، هر جزء حرکت بگیریم باز خود اون جزء حرکت نیم اول داره نیم آخر. توجه کردید؟ همش نمیتونه ابتدا باشه. پس ابتدای حرکت چیه؟ ما اون حد حرکتی که محدود به دو حد و دو نهایت هست، اون حد اولیش را بهش میگیم ابتدا و حد آخریش را بهش میگیم انتها. ولی حد حرکت که حرکت نیست. درست مثل این که اگر یک کمیت غیر حرکت ما داشته باشیم، فرض کنید شما مثلا ما یک جسم یک متری داریم، مثلا یه جسم یک متری داریم، اینم اینجا اولی داره و آخری و دو طرف داره، بگید دو طرف، اینجا دو طرف داره، این طرف و اون طرف، طرفش جزی از خودشه، یعنی یه ذره از این رو میگیم این طرف، یه ذره از این رو میگیم اون طرف، یا ذره جزشه، جزش طرفش نیست، طرف اون نهایتش. خب خود نهایت این که وجود داره، این نهایت ها که وجود دارن برای اشیاء در کمیات، آیا این نهایت ها یک وجودی دارند علاوه بر کمیات که زمیمه شده بر کمیات، اونجوری که رنگ برای جسم و حرارت برای آب وجود دارد؟ من نه، این فهم این کمیته، این کمیتی وقت نیم متره، ازش یک حد انتظار میشه. یه وقت این کمیت یک متر حد دیگر، حالا اگه این کمیت نیم متری را تبدیل به یک متری کردیم، آیا از این نیم متری یه چیزی ازش کم کردیم بعد شده نیم متر، یا هیچ ازش کم که نکردیم فقط درش افزودیم، فقط درش افزودیم دیگه؟ خب پس چطور پس حد نیم متر کجا هست؟ بگیم آقا اون چه وجود داشت واقعا همون واقعیت وجودی این نیم متر است که از او این دو طرف انتظار میشه. وقتی هم که این اضافه میشود بر او، بعد نیم متر دیگه اضافه میشود، هیچ ارزش کم نشده. همچنین است که اون حد نیم متری بوده ارزش کم شده باشه. این حدود و نهایات از اینها اموری هستن انتظایی، یعنی مصداق دارن، ولی مصداق اینها عین مصداق چیزی دیگه، مصداق یک ماهیت دیگر است. یعنی چیزی که مصداق یک ماهیت دیگر است، مصداق اینها هم اعتبار می شود، مصداق اینها شما می شود. و نظیر این است عما، کوری. از ما رو پرسن کوری وجود دارد یا وجود ندارد؟ هر دو درسته، هم وجود داره هم وجود نداره. وجود دارد به معنای اینه که این آقای زید کور است، متصل به کوری است. وجود نداره پس چشم داره؟ اگه میگیم اگه کور اینجا وجود نداره پس چشم داره، خب چشم که نداره که، پس کور است. اما حالا که کور است، این انسان مثل آدم چشمدار، که آدم چشمدار یه چیزی داشت به وجودی به نام چشم، اینم یک امر وجودی، یک دارایی دارد به نام کوری. یا دارایی همون ناداریشه، معلومه که دارایی این همون نداشتنشه. اون نداشتن شما تعبیر به داشتن اینجا داریم میکنیم. کور است در درجه اول. اگه ما میخواستیم اینجا بهش بگیم چی باید بگیم؟ باید بگیم این چشم ندارد، یعنی امر وجودی را سر بکن. بعد این نداشتن در ذهن ما به منزله یک داشتن اعتبار میکنن، میگه کنه اینجا میگه این ندارم چشم را او دارد، این ندارد چشم را او دارد، این ندارد چشم را او دارد، که واقعا چیزی ندارد در خارج. در اون مثال هم همین جوره، در واقع نیم متر اونیست که این اندازه را دارد و غیر او را ندارد، به معنی سلب داشتن یک چیزی است. ولی همیشه سلب داشتن یک چیز را ذهن بعد اعتبار میکند به معنی داشتن اون سلب. بعد دیگه موقع این حد را دارد، این حد را دارد مساویست به این که اون وجودها را ندارد، غیر از این وجود اون وجودها را ندارد، این اون وجودها را ندارد. ابتدای دام این است، حرکت از سرت من البصره الی الکوفه، از بصره آغاز کردن به کوفه پایان دادن. بگیم آقا حرکت من ابتدا دارد، این ابتدا دارد اگه خوب روش فکر بکنید، معنای اینه که این حرکت محدود به این حده، این حرکت وجودش یک همچه وجود کوچکیست، اون طرفش دیگه قبل از این مرتبه وجودش وجود حرکت نیست. اون نیست به معنای هست نباید اعتبار میشه، بشه اسمش ابتدا از این طرف، از اون طرف هم تا اینجا هست، اون طرف نیست، اون نیست دیگر نیست، به صورت هست نه اعتبار میشود. به اینقدر از این اعتبارات ذهن دارد الا ماشاءالله، و همین ها منشأ شناخته است.
این ابتداییت و انتهاییت که معنی حرف حساب میکنیم از قبیل محمول به سمیمه من سمیمه میشه.
خب وقتی که به صورت محمول در میاد بگیم
همون اون قسمت های عدم ملکه از قبیل نفاده که در نقطه و سطح و اینا میگفتن، یعنی اون مرجعش و عدمی میشه. این به
این میدونم، ولی وقتی که اعتبار شد، بعد که اعتبار شد این
مثل ذاتی
عرض کنم که ببینید، عرض بکنم راست، تمام اعدام، این در بعضی کلمات خود مرحوم آخوندم هست، تمام اعدام در نهایت امر برمیگردن به معانی حرفیه. یعنی همه اعدام اول معنی حرفی هستن، بعد تبدیل میشن به معنی اسمی. توجه کردید؟ اول معنی حرفی هستن، بعد تبدیل میشن به معنی اسمی. همه این را از این قبیل. حالا این مقدار را عرض بکنیم، چقدر همین انتزاعات، همین که ذهن اینجور عمل میکنه، اول میاد یه چیز را از خارج بر میدارد، این انسان رو میبیند که این انسان چشم ندارد، اول حکمی که میکند هیچی برای خارج اثبات نمیکنه، اول فقط رفع میکنه، فقط ذهن سرشو بلند میکنه، میگه که لیس عذاب بصیرین، این بصیر نیست، هیچ چرا برای خارج اثبات نمی کنه، فقط از خارج نفی می کنه، بر می دارد، هیچی نیست. در مرتبه دوم همین برداشتن چیزی از چیزی را به منزله، یا برداشتن محمول از موضوع را به منزله داشتن موضوع این نداشتن را اعتبار میکنه. بعد اینجا میادی بعد همین منچه من زید رو میشناسم که کور است، این بصیر است، این کور است، و همین چقدر کمک میده به شناخت، این نیم متر است، اون یک متر است، با همون نها بعد به صورت هست نها که اینجا در میاد خودش شناخت بده پیده. بلا ما اگر ذهن ما فقط اعدام رو هیچ درزه میکردن و به صورت نفی و سر، نیم متر فقط جنبه مثبتش رو میدید، بیشتر از این ندارد رو نمیدید، و بعدم براش به صورت یک حدی اثبات نمیکرد. در نیم متر فقط جنبه مثبتش رو میدید، و در یک متر فقط جنبه مثبتش رو میدید، و در ده متر هم جنبه مثبتش رو میدید. اصلا کمیت برای ذهن انسان مفهوم نداره. شناخت اون وقت سلام علیکم برای بزرگ، شناخت این اشیا برای انسان مفهوم و معنی ابدا نمیداشت. بفرمید آقا اینجا یا الله خیلی مذارت بخوام بباشه. ما بعد کم کم میریم سراغ معانی و مفاهیم دیگر، از همین قبیل است مفهوم امکان، مفهوم وجوب، مفهوم امتناع. ما اینها را به عنوان یک سلسله صفات برای اشیاء خارجی نسبت میدیم، بگیم آقا وجود فلان حادثه در فلان شرایط ضروری است، میگیم دیگه، میگیم آقا اگر سنگ را از بالا رها بکنیم در هوا به طرف زمین و هیچ عائق و مانعی در کار نباشد، سقوط سنگ ضروری است. ما صفت ضرورت را بر این حادثه سقوط میگیم، متصف به ضرورت. ضرورت چگونه صفتی است؟ آیا این سقوط که متصف میشود به ضرورت و هر حادثه، از یکی از شاباسی ترین مسائل علمی مسئله ضرورت دیگه که ازش گاهی وقتا این جدیدی ها تعبیر به جبر میکنن، قوانین جبری بر عالم حاکم است. یا حکمای ما میگن به این که کل ممکنه محفوف هم به ضرورتین تناعین، توجه، از شیء ما لم یجب لم یوجد، هر چیزی مادامی که به حد وجوب و ضرورت نرسد وجود پیدا نمیکنه، هر چه موجود شده است این ضرورت داشته وجودش. خود ضرورت چیه؟ یه چیزیست در کنار وجود، یا وجود متصف میشه به او، وجود متصف میشود به او بدون اون که، در حالی که اون صفت یک حالت زمیمه ای نسبت به موصول داشته باشه، یعنی از حاق ذات وجود، توجه کردید، از حاق ذات وجود صفت ضرورت انتزاع می شود. امکان هم همین جور است، صفت دیگر هم همین جور است. حالا باز توضیح بیشتر اینها را باشه تا بعد عرض کنیم. و رابطه اینها با خارج قراره یک رابطه نزدیکتری خواهد بود و تأثیر اینها در شناخت تأثیر بیشتر و بهتری خواهد.
ولی شاید که بعد نماشه مثلا در این بحث از اول اصلا یک بحث تحلیلی در مقصود از شناخت و عمل بیاد، یعنی اینم میشه یه مطلبی برای بحث باشه که اصلا غربی ها بگید شناخت چه مقصودی دارن. آیا مثلا یعنی اگر یه تکیه روی همین این بشه که هر چیزی که در ذهن باید ضرورت هم به صورت مادی و ملموسش در عالم خارج باشه تا این شناخت باشه، در این صورت بگیم اصلا این نمیتونه شناخت باشه؟
نه، خود شناخت تقریبا یک تعریف بدیهی و مشترکی داره که همه در همون اساسی که داره. شناخت معناش آگاهی پیدا کردن به اون مورد شناخت است، آگاه شدن به اوست، توجه کردید؟ منتاش نوع آگاه شدن خب دیدیم پرام کنیم، نوع آگاه شدن سطحی که مشترک میان حیوان به انسان است، اونجوری که یک انسان یا یک حیوان خانه خودش رو میشناسد و عرض کنم که کوچه خودش رو میشناسد و یک سطح صاحب خودش رو میشناسد و یک نوع شناخت دیگر شناخت علمی است که در شناخت علمی مساوی است با کلیت و عرض کنم که قانون بودن و قانون بودن و رابطه ضروری نیاز در به اصطلاح برقرار بودن، توجه کردید؟ این در حد در این که تعریف شناخت یک نوع آگاهی است و همونی که حکمای ما میگن گویی که اسمش بخته بدنش فرار میکنن، ولی در باب وجود ذهنی هم گفتیم به حسب فطرت هر کسی تصورش از شناخت و معرفت همینه، منتاش وقتی به اینا بگیر آقا این که ما میگیم با عالم خارج شناخت داریم و آگاه هستیم، معنیش اینه که عالم خارج در ذهن ما وجود داره همه باشد. عالم خارج که میکنم عالم خارج یعنی با وجود عینیش در ذهن ما وجود داره. بعد همین را به صورت معکوس اگه عرضه داریم بگه آقا من یک سلسله آگاهی ها دارم، آیا همونهایی که در ذهن من هست همونها در خارج وجود دارن، یا اونهایی که در ذهن من هست همه خیال محض است و اون که در خارج وجود داره یه چیز دیگه است؟ میگن آقا همونها وجود داره،
از این طرف راحت تر
باید جهازه یکیه، اگه از اون طرف بگیر قبول نمی کنه، ولی از این طرف بگیر یه من میگه آقا من رفتم مسافرت رفتم مشهد مثلا این فلکه جدید رو ندیده بودم، چی ندیده بودم، کجا رفتم دیدم از این حرفا، بعد دیگه این دیدن من الان اون مشهد الان در ذهن من وجود داره، همون که همون آقا مشهد در ذهن که وجود داره، توجه شد؟ ولی دیگه آقا من الان یک سلسله رفتم مشهد و یک سلسله تصورات معانی نقشه ها در ذهن من هست، همین هایی که من دیدم آقا همینه در خارج وجود داره، نه اینکه در مشهد مثلا یه مربع کشیدن حالا من اون رو فلکه دیدم، همون فلکه ای که من دیدم آقا همون فلکه با ابعاد مثلا فرض کنید شما که در شعاع 300 متر میگن هست چقدره؟
640
چقدر؟
640
تا اون شاید قدر میشه میگن 640 تا آیا همون دایره با قطر 640 به سلا وجود داره یا نه یه دایره سوسن با قطر 100 حالا تو ذهن من 640 این آقا بگه همین ذهن من دیدم، من دیدم فلکه مشهد دیدم، دایره از فلکه مشهد و با قطر این هم هست و از اون بزرگتر از اون کوچیک. اگر از اینجا از دیگر شما حرف بکنید میگه آقا معلومه دیگه همینه دیگه، من اون رو دایره دیدم اون دایره است، اون رو با این قطر دیدم اونم با همون قطر وجود داره دیگه، اینجا کسی نمیگه آقا مگه ذهن در خارج از ذهن تو وجود داره؟ خب معنیش یعنی معنیش یک نوع تطابق، اصلا در شناخت تطابق ماهوی میان ذهن و خارج این مرتکز ذهن همه است، حتی اونه که این کار میکنه چون بگه اوست اینه که من درک میکنم اوست. اونی که میگه آقا ماده وجود دارم چیز و روح وجود نداره، خب الان تصور داره از ماده. آیا وقتی میگم ماده وجود دارد میخواد بگه اونی که من تصور میکنم او وجود دارد در خارج، یا میخواد بگه من یه تصوری دارم به نام تصور ماده یه چیز دارد در خارج وجود دارد؟ خب این او که پس با کسی مخالف نیستی تو.
یعنی در واقع همه این بحثا میتونه بگیم که مبتنی بر این حقیقت از پیش مفروضه که شناخت، شناخت ماهیت، نه انتقال اشیاء از
این طور شناخت نیست، از در معنا و ماهیت تعریف شناختی افتاده و در ذهن همه هم همین هست. نمیتونه انسان غیر از این برای شناخت جور دیگر تعریف کنه. بعد دیگه آقا خارج به معنی وجود دارد، در ذهن منم یه دنیای دیگری وجود پیدا کرده، ولی خب من اسمی نمیذارم شناخت. اون نشناختن که مساوی با شناخت میشه. اگر در عالم خارج یک دنیای خارجی وجود داشته باشه به یک شکلی، به یک وضعی، به یک نظام، بعد در ذهن من هم یک دنیای دیگری با یک نظام دیگری وجود داشته باشه، خب من میگم نشناختن دیگه، یه چیزیست نشناختن، غیر رو یه جهل مرکبه دیگه. پس چرا این میان شناختن نشناختن است؟ اگر اوئیت در کار نباشه من میگم شناختن نشناختن تو دنیا وجود داره. این است که اگر ما فرزن اون اشکالی که قبل برای رفایی گفتم برسید، فرزن ما اون اشکال رو نتوانیم حل بکنیم، باید بگیم آقا مسئله شناخت قابل حل نیست. حرف برکلی و حرف سوفسطائیان یونانه و اینها لاینحل، مونده. دیگه نمیشه این نظریات کسانی که بگیم آقای برکلی بی خود گفته، اون یونانیان بی خود گفتن، نخیر، واقعا شناخت واقعی است. در این حال اشکالات نه، الان خب دارن همه نزدیک میشن دیگه. مادی ترین افراد اونه که حالا مادیتشون جلبه تبلیغی نداره، یه مادی مثل برکلی دارن افراد برکلی دارن نزدیک میشه حسابی، دارن نزدیک میشه به افراد برکلی. وقتی رو پای علم میرسه خب دستش خیلی عجیب ها، همین آدم تو خونش که نشسته بوده که بهش میگه آقا آیا اتاق وجود داره یا نه، میگفت که احتمالا وجود داره، ولی تو کرسی فلسفه‌اش که نشسته میگه حالا بر اساس شناخت علمی و بینش علمی و جهان بینی علمی احتمالا دنیای خارجی وجود داره. احتمالا دنیای خارجی وجود داره. خب پس تو با کی داری حرف میزنی اصلا؟ کتاب رو یکی داری می‌نویسی؟
احتمالاً برای شاید این برای فرار یه مطلبی است، یه ایرادی است که از طرف عقل مذهبان گرفته میشه به حسی.
نه
میگن شناخت ما فقط از راه حس هست و جز این نیست. به اونا اعتراض میکنیم که خود همین مطلب که این شناخت ما فقط از راه حس هست که خودش عقل حکم میکنه، میخواد بگوید که این شناخت ما عقلی نیست، یعنی عقل رو میخواد نفی بکنه که مستقلا چیزی باشه. ما خیلی من دیگه نمیدونم که این مطابق هست یا نه، این شناختی است که از راه حس برای ما هست.
شناخت غیر مطابق مثل دایره مربع مونه دیگه. شناخت غیر مطابق عرض می‌کنم یه بحث تحلیلی از اول لازمه در مورد کلمه شناخت. اینکه شناخت غیر مطابق یعنی چی؟ چه فرقی داره با اینکه یه علامت یه جایی به
قرار رو واسه اینجور نمیگه در واقع؟ این کتاب شما خیلی کتاب خوبی هست، قابل مطالعه است. این کتاب رو دیدید یا نه؟
من نخوندم.
اتفاقا یکی از این چیزا به چاتین مفیام رو ترجمه کرده.
من همین حسی من
به نام جهانبینی علمی.
بله، اون یکی منصور
اصلا خیلی کتاب خوبی.
اولش مثل که دانشگاه چاپ کرده بود، دوباره که چاپ کردن با خط خیلی ریز.
من مثل هم چاپ دانشگاه تبدیل داره این چاپ.
نه دانشگاه تهران چاپ کرده. تهران جهانبینی علمی بود. نه تبدیل چاپ. ممکنه چاپ دوم شده، چاپ اولش جز انشاءالله دانشگاه تهران.
برای کتاب خوبی یه جایی یک در همون اوایلش یک عنوانی دارد که یادم نیست، تعبیر محترمانه است برای اینکه شناسایی علمی در واقع شناسایی نیست. ها مثل اینکه ارزش و حدود معرفت علمی. ولی وقتی که داره دور خوب بحث می‌کنه راجع به ارزش و حدود معرفت علمی، خلاصه زیرا باشه از بیخ زده
می‌شه. هرچه علمی‌تر میشه لبتر میشه،
خودش میگه از عجایب این است. یه شگفت این است که هرچه که علم پیش میرود ارزش عملی و فنی علم روز به روز دقیقتر میشه. خب بدونه که خب ببینه دیگه انسان چون پیشبینی ها میکنه بر اساس توجه کردید و در این حال ارزش نظری علم هی روز به روز دقیقتر میشه. یعنی قابل توجیه نیست.
اون نوبت یه نوبت از کرده خدمتون که سفر قبلی که من انگلستان بودم یکی از دوستان میگفت که در دانشگاه یک کنفرانسی راجع به ارزش فلسفی مکانیک کوانتومی که خب این مکانیک کوانتیک از بهترین دستاوردهای علم جدیده که خیلی مؤثره. بعد میگفت که همه کسانی که در اون کنفرانس و سمینار شرکت داشتن کسانی بودن که هم در علم هم در فلسفه غربی صاحب نظر بودن. بالاخره قطعنامه این بود که هیچ مبنای فلسفی معتبری برای مکانیک کوانتیک وجود نداره، یعنی به کلی گیج بودن که این حرفا که میزنن نسبتش با واقعیت، یعنی همون چیزی که فلسفه دنبالش چیه، در حالی که خب این به یعنی لبه جبهه پیشرفته علم از این طرف، ولی علاوه بر اینکه تا چند ذره واقعی و حقیقی همه گیج.
عجیبه عجیب. یک بخشی داره این که از خصوصیت راسل هوچیگریه دیگه، یه آدم هوچیه و تعجبه که یه مرد دانشمند چرا این خصلت عرفان موزیگری و هوچیگری و از این عرفان داره، یعنی نمیشه تو نوشه هاش نباشه، این
هنرمندی
شده نه بد جنسیه خباسه. یه بخشی داره یه جانگیری
خامزانده یا
ها؟
لورد
آره اشرافیه، فکر اشرافیه. عرض میکنم که در اینجا یه بحث حالا پیش خودش تحت عنوان سیکال پیش خودش فکر کرده، مثلا در جانبینی چیز جانبینی دینی اصل علیت مثلا باید انکار بشه، اصل علیت در چون قالب اختیار باید بشه، لازمه اختیار قانون علیت پس نباید قانون علیت بشه، میدونم بنابرای چی از یاد. بعد نظریات کسانی که نظریات دینی راجع به خلقت ندارن میگه از جمله نظریه معروف فیزیکی این دیگر معروف دیکتون
نه.
بعد این که چی میگن بهش نظریه کاهش همین اصل دوم ترمودینامیک
که افزایش آنتروپی،
بله افزایش آنتروپی. بعد این رو خلاصه میگه که این آخرین نظریه است که فیزیک داده و الان ما اگر بخوایم جهان بینی علمی رو قبول بکنیم چاره این داریم که باید بگیم که چون عالم هی کم کم به طرف هم سطحی میاد و هرچه به طرف هم سطحی بیاد عالم رو به فنا و نیستی خواهد رفت و این ما رو مجبور میکنه که ما باید برای عالم یک آغاز قائل باشیم. این تا اینجا میگه، میگه الان دیگه این آخرین نظریه علمی است، حالا به آغاز قائل میشه. میگه عقل دائره از بیانی که ما یکی از دو امر نامعقول که هیچ کلام برای عقل قابل قبول نیست، یا باید قبول بکنیم که عالم را خدا آفریده است، این نامعقوله چون بس بکن خدا را که آفریده باید اول بگم، یا بگیم که عالم خود به خود آفریده شده است، نبوده نیست و مطلق بوده یه دفعه آفریده شده. میگه عجیب است، این خیلی شگفته، ولی میگه دنیا قول بده کار شگفت نکن. این آخرین
نظریه
نه آخرین شناخت
دیگه،
نه آخرین شناخت. اینقدر گزافه گویی توجه کرد در کمال صراحتی هست
در همون مسائل فلسفه. من یادم از که یه جایی میگه که خب ما حالا یه امر رو که متناقض به ذات باشه محال میدونیم، ولی باز نمیتونیم بگیم که در خارج هم چیزی وجود نداره، بلکه که این حکم ذهن ما در خارج معلوم نیست که حالا امر متناقض باشه، ما قول نده که کار متناقض نکنه.
حالا قول میداد چی؟ قول میداد و باز هم میکرد. نه قول میداد باز هم میکرد هم نمیکرد، چون وقتی که بنا بیاد تناقض نباشه قول میداد که بکنه، نمیکرد و میکرد
نه 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 قولی بعد کم حافظه هم میشه گاهی میکرد داری
نه خب قول میداد که تناقض رفتار نکنه، ولی خب به تناقض هم رفتار میکرد هم نمیکرد، چون اون حکم ذهن که نبوده که خواهد رسته. استاد
میاشید یه سوال در همین بحث، اینجا شما الان فرمودید این عالم خارج یه درجه وجود داره مثلا درجه وجود مادی و این مثل شناسایی علمی ما یه مرحله وجودی بالاتریه، یه درجه وجود ذهنیه. وقتی اینجا این سوال پیش میاد که این منات وحدت این دوتا اگر دو درجه وجود دارن خب چه ربطی به هم دارن؟ یه عالمی اینجا
سوال نه واقعا یه از مسئله خیلی خوب هم هستیش، مسئله تطابق، مسئله تطابق عوالم که برمیگرده به مسئله وجود و اشتراک وجود و وحدت وجود و سنخیت وجود.
یعنی این مخالف اعتباریت ماهیت نیست؟
چرا؟ نه چیز اعتباره موافق اعتباریت ماهیت و اصالت و موافق با اصالت وجوده.
یعنی
این مطلب با این بیان در این هیچ وقت در کلمات فلاسفه نیامده، به این غیرت ملا صدرا که اینم ریشهش در حرفای عرفا، یعنی اصل مطلب مسئله حضرات را، حضرات پنجگانه، یعنی وجود هر عالمی در عالم دیگر، حضوره، حضور هر عالمی در عالم دیگر. این مسئله پیدایش حس و خیال و عقل در ما، نه این که اگه میگم این مجرد و مادی، اینا یک امور خیلی متباینی با یک دیگر هستن. اصل وجود یک سیر نزولی کرده آمده تا حد ماده بودن، دو مرتبه یک قوس صعودی میکنه میره بالا. وقتی میره بالا، همجور که از بالا آمده، هر درجه توجه که از هر درجه نزول که پیدا کرده به درجه دیگر و از درجه به درجه دیگر، از درجه خود اون درجات، هر درجه بالا محیط بر درجات ما بعد خود، بعدم که صعود میکنه به ازا هر درجه همینجور صعود میکنه میره بالا. در هر مرتبه ای که قرار بگیره، حکم اون مرتبه قوس نزولی خودش پیدا میکنه، یعنی میتوانه احاطه پیدا بکنه با ما دو.
این انشالله اگه در آخر همین بحث یه جلسه بهش اختصاص داده بشه که این بحث کامل بشه.
حالا این باید برسیم در الهیات بشه
داریم
دیگه در الهیات، چون در الهیات بشه
واسه تعبیر وحدت ماهوی مجازیه
نه ماهیت، چون امر اعتباریست. توجه ماهیت میتونه به وجودهای مختلف موجود بشه که بعضی از این وجودها وجودهای کاملتر هستن و بعضی از وجودها وجودهای ضعیفتر هستن، ولی همون ماهیته که در این مرحله موجود میشه، از موجود میشه به این نحو، وجود موجود میشه به اون نحو، از وجود موجود میشه به اون، یعنی هر یکی از اینها به نحوی وجود این ماهیت به خودش.
ماهیت اون وجود ناقص مال خودشه، ماهیت وجود کامل هم مال خودشه، چون حد اون وجود
میدن. ها اجازه بدید بعد درستن دیگه. خب حالا به سوالات تو سوالات درست عرض کنم که ماهیت، یه وقت دیگه هم در همینجا عرض کردیم، شدیم ماهیت را به دو نحو همیشه اعتبار میکنه. یکی به اون نحو که این شی مصداق این ماهیت هست، یعنی مصداق این ماهیت اولا و به ذات، یعنی حد نهایی کمال وجودی او همین ما، برای کمالی وجودی او ما اگه بخواهم مفهوم بگیریم این مفهوم، این میگه مثل انسان در اینجا که مفهوم انسان ما براش میگه. ولی اگر شیعی یه درجه بالاتر از این وجود داشته باشه، او هم یه ماهیت مخصوص به خود داره، اما او که ماهیت مخصوص به خود داره، آیا این ماهیت هم در اون مرتبه هست یا نیست؟ یه هم هست هم نیست. هست به این معنا هست که این ماهیت هم در اونجا هست، منهای امر عدمیش. اینا یه وقت به این صورتی این مثال مضحک عرض کردم. ببینید یک هر شی میگن دو نوع اعتبار داره و این اعتباری که از آن همیشه دارن، اعتبار به شرط لایی و اعتبار لا شرط. حالا من به شما میگم، ببینید شما ذهن خودتون چه اعتبار داره؟ شما نوتا رو همیشه دو جور اعتبار میکنید، یه وقت به شرط لا اعتبار میکنید، یعنی در مقابل 91 و در مقابل 89 و در مقابل 100 و در مقابل 70، عدد 90 در خیلی جاها. اگر وقتی کسی میگه آقا اینجا چند تا کتاب و گفت 90 تا، معنیش اینه که نه یکی کمتر نه یکی، ولی در یه جای دیگه میگه آقا خب چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، خب 100 تا پوشه 90 تا هم توش هست. اون 90 تایی که 90 نبیشتر و نکمتر که تو 100 تا نمیتونه باشه، اون نود لا به شرط تو ست تا هست میشه. ما همیشه گاهی وقتا میگیم که پنج تا تو ده تا هست، در ضمن ده تا هست، گاهی وقتا میگیم پنج تا هست نه ده تا، ده تا هست نه پنج تا، میگیم یا نه؟ پس این دو اعتبار هست. حالا در ماهیات هم عیناً این اعتبارات مختلف هست. عرض کردیم این جناب الاغ رو در آدم در نظر میگیره، اینو بهش میگن الاغ. اینه که بهش میگن الاغ، همه کمالات وجودیش را، اولا جسم هست، یک جسم ترکیب معدنی یافته هست، جسم عالی نباتی هست، حیوان هست، حس دارد، حرکت دارد، یه سلسله چیزها هم ندارد، عقل ندارد، در حد حیوانات هم از هوشش از حیوانات دیگر خیلی کمتر است، ضعیفتر است. شما اگر به این حیوان بگید الاغ، به اعتبار اون چه دارد و اون چه ندارد، وقت به انسان اگر بخواید بگید اولا دروغ گفتید، به توبین هم کردید به انسان. بلوزا وقت به هر انسان میگید اولا، از همین جد بدش میاد. شما به یه انسان میگید اولا، چرا بدش میاد؟ اگر یا اولا هم که چیز یک قوه نامیه داره، تو هم قوه نامیه داری، اونم که حس داره، تو هم حس داری، میگه نه آقا اولا اینقدر بیهوش هست، بیعقل هست، شعور نداره، اون جمعه نداره. ولی شما اگه جنبه مثبت اولا رو در نظر بگیرید که ماهیتش جنبه مثبتش انتظار میشه، به شرط لا اونه که ندارد اونا رو در نظر نگیرید. هر انسانی اولا هم هست، هر انسانی اولا هست با چیز اضافه. به این معناست که ذات واجب الوجود در عین این که هیچ ماهیتی ندارد، همه ماهیت در اونجا صدق میکنه. یعنی کمال هر موجود در اونجا هست، نقص هیچ موجود در اونجا نیست. و به همین دلیل است که ظهور ذات پروردگار خودش برای خودش به منزله ظهور همه عالم است برای او، چون کمال هر موجود در مرتبه وجود او هست، نقص موجود او انسان هم هست، اما نه انسان به شرط لا. او جسم هم هست حتی، اما نه جسم به شرط لا. جسم اون جنبه ابعادش رو در نظر بگیرید، یعنی اون جنبه های منفیش رو باید، نه جسم نیست. اما اگر جسم هم فقط نظرتون به کمال وجودش باشه، جسم هم هست. این که عرفا خیلی وقتا چیز میکنن، به تکیه روی موضوع میکنن و میگن این که حکما این همه به مسئله تنزیه پرداختن، اشتباه کردن، یه مقدار این هم درست هست، نظرشون اینجا توجه کرد. حالا این است که عوالم به یک نوع انطباق دارن، هر مرتبه بالاتر در این اینکه در ماهیت به شرط لا یه ماهیت در باره صدا میکنه، ولی از نظر ماهیت های لا به شرط 100,000 ماهیت در مرتبه ذاتی صدا میکنه. یعنی ظهور اون ظهور 100,000 ماهیت میتونه باشه. توجه کردید؟ این است که میگن هر عالم مادون در عالم مافوق خودش حضور داره. یعنی این در عین این که وجودش وجود خودش هست به نحو اکمل، وجود اون ناقص هم هست، ناقص با یک وجود کاملتر در اینجا وجود پیدا کرده. و این است که مسئله معرفت هم جز با مسئله تجرد روح و عرض کنم که و این که روح در با در اصل یعنی نفس و بدن با یک کمال بالاتر به مرحله کمال بالاتر از حد مادی رسیده که دارای حس شده، و یک مرحله کمال جوهری بالاتر رسیده که دارای خیال شده، و به یک مرتبه کمال خیلی خیلی بالاتر رسیده که دارای عقل شده. یعنی عالمی بعد از عالم هی بالاتر بالاتر طی کرده و غیر از این بود اصلا معرفت تو دنیا از غلطه.